أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم وهدية الطريق الأمام من المقام الأقدم، صلى الله على معد الهمم من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقدم محمد. وعلى آله وسلم. دو جمله عبارت در اثنای متن آمد که برای تمیز انسان منطقی از انسان عرفانی که خواستن امضا بفرمایم، اون چرا که منطق فرمود و اون چرا هم که عرفان فرمود، در این اسناد دو جمله آمد. یکی این که فرمود وجود را مسابق حق، و دوم این که فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات از مجرد و مادی، و اگر بخوایم تفکیک کنیم سوم به صورت و صور اونها میابیم. الان نگاه به متن عبارت که میفرمایید که انرو باید عبارت به این صورت بشه که ما انسان را در عرف و اصطلاح منطق جانور گویا میدانیم. به فلسفه و عرفان آمدیم، اون تعریف منطقی را امضا میکنیم که انسان رو جانور گویا و حیوان ناطق میداند، ولی با این فرق که انال آن باید عبارت اینطور باشه: و چون از دانش ترازو قدم فراتر نهیم و به کتب حکمت و به خصوص به حکمت متعالیه و بالاخص به صحف عرفانیه اصیل برسیم، تعریف منطقی را امضا می کنیم و انسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا می شناسیم، ولیکن با این فرق. گویا ظاهر عبارت نشون میده که باید اینطوری الان عبارت در بیاد، اما این دوتا جمله در این وسط آمده که وقتی ما به فلسفه و عرفان میرسیم که در این یک جمله یا سه جمله سه تا مطلب آمده: یکی این که وجود مساوی با حق است، دو وجود فصل حقیقی موجودات است، سه وجود صورت و صور موجودات است. این الان چه ربطی داره که در اثنای عبارت آمد؟ با اینکه شما داشتید راجع به انسان از دیدگاه عرفان حرف می‌زدید و به عنوان اینکه در فصل یکم می‌خواید انسان رو تعریف بکنید، یکی تعریف منطقی کردید و الان می‌خواید وارد تعریف فلسفی و عرفانی انسان بشوید. این چه ربطی دارد که حرف از وجود رو چرا آوردی؟ این اون سریست که در جلسات قبلم عرض کردیم که منطق با وجود کار ندارد، منطق با حدود اشیاء کار داره. منطقی میگوید ما این حد را، اون حد را، این شیء محدود را، اون شیء محدود را ملاحظه میکنیم. اگر اینها با هم دیگر اشتراک داشتن بینشون جنس درست میکنیم، اگر از هم دیگر جدا بودن بینشون تباین درست میکنیم. حالا نحوه اشتراکشون هم اگر اشتراک در مسائل بعضی ذات بود جنس میسازیم، اگر اشتراک در تمام ذات بود نوع میسازیم، اگر اشتراکشون در بعضی از اعراض و عوارض بود مثل این که میگیم همه حیوانات رونده اند، از اینها عرض میسازیم. اگر اشتراکشون مربوط به بعضی از اشخاص یک گروه بود، از اونها عرض خاص میسازیم. اصلا منطقی پا در کفش وجود نمی کند، او فقط پا در کفش ماهیت می کند به حدود. و شما وقتی خواستید انسان منطقی رو تعریف بفرمایید، در انسان منطقی که جانور گویا مطرح شد به عنوان حیوان ناطق، این مربوط به حدود موجوداته. یعنی ما این سری اشخاص رو نگاه کردیم، دیدیم که این هم جسم است، اون هم جسم است، این هم رشد میکند، اون هم رشد میکند، این هم حس و حرکت دارد، اون هم حس و حرکت دارد، تا اینجاشو با هم دیگر مشترکن این دو تا شیء محدود. بعد اینها رو میاریم در یه قالبی، قالب ریزی میکنیم، میگیم اینها در جنسی به نام حیوان با همدیگر شریکن. منتها باز دوباره میاریم دقیق که میشویم، میگیم که این اشیا، اینها دارای حرف زدن نیستن، این موجودات جاندار، این جانوران، اینهایی که حرف میزنن رو از اونهایی که حرف نمیزنن از همدیگر تفکیک میکنیم. این الان در مورد حدود اشیاست. اما وقتی خواستید وارد فلسفه و عرفان بشوید، باید اولین پلهی که بر اون پله قدم میگذارید پله وجود باشه. منتها در فلسفه متعارف وجود رو اول تقسیم بندی میکنن. مثلا میگن وجود تقسیم میشود به وجود خداوند، به وجود غیر خداوند. وجود غیر خدا هم یا وجودات فرشته هاست که مجرد عقلی هم، یا وجود عالم مثال است که مجرد برزخی است، یا وجود عالم ماده است یا انسانها و امثال اینها. این یک نظم ابتدایی وجود در فلسفه است که میگیم خدا هم موجود است، آسمان هم موجود است، فلک و ملک هم وجود دارن، انسان و حیوانات هم وجود دارن، همه در وجود با همدیگر مشترکن. منتها حالا نحوه جداییشون به غیر از وجوده. این در فلسفه متعارف. اما وقتی میرسیم به عرفان، عرفان میفرماید که ما وجود دوتا نداریم، بیش از یکی نداریم، ما یک وجود داریم، اون یک وجودم حق است بس. ولذا در این فرمایش آمد که وقتی به صحف عرفانی اصیل برسیم، وجود را مساوی با حق، این یک عبارت. اینا میگن که وجود یه حقیقته. اون بحثی که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم داشتیم سال قبل، که بسم الله الرحمن الرحیم وجود است و وجود بسم الله الرحمن الرحیم است، همون بحث رو در همین جا پیاده بفرمایید. بعد این آقایان میفرمان به این که ما میگیم وجود یکیست، نه یکی به معنای عدم مثل در ابتدای فلسفه متعارف داشتیم که خدا هم وجود است، آفتاب هم وجود است، ما هم وجود است، انسان و حیوان هم موجودن، که الان هر چرا ما میبینیم میگیم همه اینها وجودن. بعد منتها حالا میگیم این که وجود آسمانه، اینم که وجود زمینه، اونم که وجود انسان و حیوانه، بگردیم دنبال یک خدایی ببینیم که حالا خدا رو باید کجا پیدا کنیم که میگن ایشون هم موجوده. از اینجا اون دعوای متعارف فلسفه شروع بشود با غیر فیلسوف، که حالا بیاییم ادله ای رو اقامه کنیم که اصلا خدا وجود دارد یا ندارد. این زیر سر این است که این وجود را آوردن تقسیم بندی کردن به حدود. یعنی در حقیقت این گونه از فیلسوفان هم همون منطقی هست، این فیلسوف هم همون منطقی است، همون جوری که منطقی میاد میگه این یک فرد، اون یک فرد، اون یک فرد، این مجموعه افراد به نام نوع انسان. بعد اون سری افرادی که در خارج با چهار دست و پا در جنگل راه میروند، این افراد رو جمع میکنیم، اینها هم یک نوع خاص بشوند. مثلا اگر شاخ دارن یا بیشاخن، دم دارن یا بیدومن، سم دارن یا بیسومن،
بعد تقسیم بندی بکنیم این وجود رو به این گونه از انها. اونی که میآید میگه خب حالا خدا هم وجود است، آسمان هم وجود است، آفتاب هم وجود است، انسان هم موجود است، بعد بگیم که خب وجود انسان رو که میبینیم، اینا رو میگن انسان. یه سری هم در این بیابون ها راه میروند چهار دست پا، میگیم اینها رو میگن حیوان. یک سقفی هم بالای سرمون مشاهده میکنیم میگیم او رو هم آسمان. اینی هم که روش زندگی میکنیم میگیم زمین. اینها که وجودشون محسوس است، میبینیم، میشنویم، میچشیم، میبوییم، لمس میکنیم، اینا وجودشون نیازمند به دلیل نیست. شما که قائلید به غیر از اینها یک کسی دیگر هم وجود دارد که اینها وجودشون را از او گرفتن، او کجاست؟ این اثباتش کن. حالا دنبال ادله اثباتی وجود خداوند میگردن. این هم در حقیقت همون فیلسوفیست منطقیه. این هم اگه حرف از انسان میزند، انسان او هم همون انسان ناطق منطقیه. ما چون این تقسیم بندی رو میکنیم، یعنی میایم اول تو حدها قدم میگیریم، میگیم این محدود است به حدی به نام انسان، اون هم محدود است به حدی به نام حیوان، بعد این حدها رو وقتی ملاحظه میکنیم براشون نوع میسازیم، جنس میسازیم، فصل میسازیم و امثال این حرفا، اون وقت میشویم منطقی. بعد با دنبال یک خدایی بگردیم تا اون خدا رو اثبات کنیم. حالا یکی میاد میگه ببین نظام هستی چجور منظم است، این نظم ناظم نمیخواد، ناظمش خداست. تازه مگه سوال سوال قطع میشه؟ میگه خب حالا این ناظم چجوری نظم میده؟ ما تو مدرسه که بودیم ناظم ما یه چوب دستی داشت بالای سر ما کار میکرد تا ما رو نظم بده. این خداوند چجوری بالای سر اینها وای میسته که آفتاب بگرده، زمین بگرده، انسان ها همه بگردن، همه هم مشغول باشن، هیچ کسی هم خلاف نکنه در نظام عالم؟ هیچگاه ندیدیم که آفتاب قهر کنه بگه من در نمیام. خدا اونچنان نظم داد که ایشون دائما در حال طلوع و غروبه. و دیگری بگوید اینا همه حرکت که میبینید میکنن، حرکت محرک میخواد، پس باید یه محرکی باشه که اون محرک خدا باشه. بعد هم از این گونه ادله اثبات میکنن که خدا هست. اثبات میکنیم که خدا هست، اعتقادم پیدا میکنیم که خدا هست، اما چه عجب که این خدا هیچ مانع جرم ما هم نمیشه، نه عبادتمون لذتی داریم. لذا سوال همه ما همینه دیگه، چه کنیم که از عبادت لذت ببریم؟ خب برای این است که خدا رو جدا میدونیم. ما هم که اینجا نشستیم یا چهت کلمه حرف برای خودمون بافتیم، یا برای ما بافتن یا ساختن، بعد میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله، چهار رکعت نماز ظهر، چهار رکعت نماز عصر، بعد میبینیم نه لذتی نیست، آدم کیف نمیکنه، آدم آتش نمیگیره، جان آدم نمیارمه. این معلوم است که داره خدای عددی رو عبادت میکند، این که خدای صمد و احدی رو عبادت نمیکند که. این قل هو الله احد نیست، به لفظ میگوید قل هو الله احد، اما خدایی که ای دارد عبادت میکند، همون فرمایش بلند است تا در غزل دیوانشون است، اون خدایی تو پرستی نه خدای حسن است، به خداوند حسن را خدای دیگر است. این همانی است که فرمودن یکی بود یکی نبود. یکی بود یعنی خدای وحدت صمدی بود و یکی نبود یعنی خدای عددی نبود. اونی رو که ای پرستش میکند اصلا نیست، یا همچین خدایی نداریم، به عدم دارد پرستش میکند، ولذا هیچ آرام ندارد. اونی که انسان رو آرام میکند وجود است نه عدم. عدم که چیزی نیست، اون خدای جدایی که باید پشت آسمون ها یا جایی پیداش کرد که دیدگاه منطقی یا فلسفی ابتدایی متعارفه، این خدای جدا که اصلا وجود نداره، ما یه همچین خدایی نداریم اصلا. یه خدایی که بگیم این آسمان و این زمین، این آفتاب و اون ما، یه خدایی رو بریم یه جایی پیدا کنیم ببینیم ایشون کجاست. چگونه این بچه های کوچیک از پدر مادر سوال میکنن که اینکه شما میگید خدا، این خدا مثل ما راه میره، میخوره، میخوابه، حرف میزنه. بعد خیلی تازه تونستن بزرگان ما رو به لفظ یاد بدن، گفتن نه خدا دیده نمیشه، خدا شنیده نمیشه، خداوند رو نمیشه آدم با چشم ببینه. از این مقدار فرمایشات، اما همچنان نارامیم، هنوزم که هنوز است میبینید نارامیم. نه نماز روح داره، نه عبادت جان داره، نه میشه هم مردم از این دینداری که دارن اونی که حقیقت دین هست را حتی ببینن. این دین اینقدر ماست به صورت گرفته است که تا آدم این رو ببره پیرایشش کنه، ببرد در آرایشگاه عرفان و در اونجا این دین پیرایش بشه، تمام موهای اضافی زده بشه، اونی که حقیقتشه خودشو نشون بده، اونی که هست خودشو نشون بده. و به حقیقت همونی که در کتابهای داستانی آمده که یکی بود خدای احدی صمدی، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این بود، و خدای عددی این یکی و اون یکی و یک خدایی هم پیدا بکنیم اون نبود، یکی بود یکی نبود این نبوده. بعد به طرف این خدای نبود وای میستد عبادت میکند تا ببیند که چیه. این هرگز انسان عرفانی نمیشه. حالا پس عنایت داشته باشید چرا این جمله اینجا اومد آخر. الان آخه شما نظم عبارت رو ببینید، انسان در عرف منطق یعنی حیوان، یه موجود جاندار هفت‌زن، اینو منطقی میگه. انسان در عرف عرفان اونیست که انسان واقعی است که به فعلیت رسیده و متصف به صفات ربوبی است. خب شما این جمله رو این وسط چرا آوردید که وجود مساوی با حق است؟ این چه ربطی داره به انسان در عرف عرفان، یا چه ربطی دارد به انسان در عرف منطق؟ این یک جمله. جمله دوم، فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات فلان، این جناب وجود اینه. و جمله سوم، وجود صورت و صوره. آخه این سه جمله چرا اینجا اومده؟ این الان وسط بحث چی اینجا اومده؟ عنایت داشته باشید به واسطت العقد بحث. این الان وصل کننده اتصال بین انسان منطقی با انسان عرفانی است. انسان منطقی میگه زمین یک، آسمان دو، فرشته ها سه، ملائکه، جبرئیل، عزرائیل، اینا حالا دیگه ما همین دو ستا رو نام میبریم، اینها یک دو سه، بعد یه خدایی هم داریم که اینها رو به وجود آورده. اونی که عبادت میکند خدا رو خلافم میکند، اونی که نماز میخواند و دروغم میزند، اونی که ماه رمضان روزم میگیرد و شراب خودشم میخورد پنهانی یا مثلا بعد از ماه رمضان، اونی که رساله که عهده‌دار بیان انسان عرفانی نیست، یک فقیه فقط به انسان منطقی دستور میدهد باید به رساله عمل کنی، ولا انسان‌های عرفانی رساله نمیخوان. نه اینکه مراعات رساله رو نکنن، نه اینکه مراعات شرع رو نکنن، اونها اونچنان در حضور تام به خودشون اجازه خلاف نمیدن تا اینکه ما تکلیفشون کنیم خلاف بکنید یا نکنید. این مال انسان منطقی خداپرست جداست. این آقای فقیه میگد، ازش میپرسه، جناب دزد میآیه، فقیه کاری ندارد که بهش پند کند که فقیه، یا اگر میخواد در بخش اخلاق باشه دیگه به عنوان فقیه نیست، بهش معلم اخلاق. خیلی خوب، جناب دزد میاد میگه جناب فقیه، من میخواهم ماه رمضانه، میخوام به دزدی برم. اگر این فقیه بهش میگه آقا نباید دزدی بری، چه دیگه ایشون به ایشون سوال میکنه که آقا من شما رو به عنوان فقیه سوال کردم نه به عنوان معلم اخلاق. اگه معلم اخلاق بودی بله من سوال میگردم که آقا چه کار کنم که دزدی نکنم، من یه گناهی دارم به نام دزدی، شما یه معلم اخلاق بفرمایید من چه کنم دزدی نکنم، وظیفه داریم مرا پند کنی نصیحت کنی آقا دزدی نکن خوب نیست چه. اما شما به عنوان مسند به کرسی فقیه نشستید، من هم به عنوان مقلد مراجعه کردم، میگم من مقلدم، مقلد جنابالی فقیه هم، نه معلم اخلاق، نه عارف، و از شما سوال میکنم ماه رمضان است، میخوام بروم دزدی، تو چه کار داری؟ میخوام برم دزدی، نمازم تموم بخونم، روزه رو بگیرم یا نه؟ ایشون چی باید جواب بده؟ ایشون وظیفه داره فقط جواب فقیهشو بده، بگه نمازتم تمومه و روزهتم تمومه، تو شکسته نیست. ایشون اینجوری جواب میده. اینه که فقیه هم عهده‌دار انسان در عرف عرفان نیست، فقیه عهده‌دار انسان در عرف منطقه، او فقط وظیفه داره بگه این کارو بکنید، این کارو نکنید. علم اخلاق میاد انسان منطقی رو سوق میدهد به طرف انسان عرفانی، میگه اون گناه رو نکن، اون گناه رو نکن، خروج صفت نباش، شهوت رانی نکن، غضب داری خودتو کنترل کن و و و اینها تا یه حدی مسکنه، یعنی ابتدای راهه، میخوان او رو تخلیهش کنن، تخلیه بشه، این کار نکنه، او کار نکنه، او کار نکنه، این بشه تخلیه، این کارو بکن، اون کارو بکن، دستوراتی بشه، این بشه تحلیه. اما همین اندازه برای انسان منطقی هم پیش میاد، ولی هنوز انسان عرفانی نشد. اون وقت میز بین انسان منطقی با انسان عرفانی اینه که چون خواستیم در عبارت بعدی انسان در عرف عرفان را در عرفان و حکمت متعالیه و قرآن و روایات بررسی کنیم، ما باید اولین پله‌ای که قدم میگیریم مبنای خودمون رو در بحث وجود روشن کنیم، ببینیم آیا مبنای ما در بحث وجود وحدت عددی است یا وحدت وجودی سعی است که تعبیر شریف است توحید صمدیه قرآنی. این اصطلاحی است که استاها این رو ابتکاراً از خود قرآن انتزاع فرمودن و انشاء فرمودن. ما باید این نقطه رو روشن کنیم که شما این خدایی که میپرستی چه خداییه؟ ولذا انسان منطقی خدا رو هم میپرسته، شاید هم خدا رو هم نپرسته، هم اونی که خدا رو نمیپرسته دزدی میکنن، هم این ایوان ناطقی که خدا رو میپرستدم دزدی میکند. پس فرق بین این و اون چیه؟ اون وقت در نتیجه به اینجا میرسیم، میبینیم اینی که به عنوان کافر است، مسلمان نیست، به تعبیر خودمون نگفت که اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و نفرمود اشهد ان علی و اولاد ایشون امیر المؤمنین و اولادش اینها هم معصومن، حجت الله هم چند دیگه، اقرار به خدا نکرد. اقرار به کدوم خدا؟ اقرار به خدایی که این آقا میپرسته، این خدایی که زمین یک، آسمان دو، آفتاب سه، بعد همینجور چهار، پنج، اینها یه خدایی هم پیدا کنیم، اون خدا. اگر اینه، این آقا هم اون خدا رو قبول نداره. بر اساس این که پدر و مادر و آخوند سرمحل رو میگویند و اینها گفتم قبول نمی کنه، ایشون هم نماز نمی خونه. حالا اینی که نماز نمی خوند اعتقاد ندارد، یه وقتی دزدی هم می کنه مثل خیلی از کفار دزد، یه وقتی نخیر اصلا از جنبه سیره انسانی به خودش اجازه هم نمی دیگه دزدی کنه، نه از سر مرز متعارف زندگی اجتماعیش هم هست. این یک جور حیوان ناطق. یه حیوان ناطق هم داریم، میگه اشهد ان لا اله الا الله، میگه شهادت به رسالت پیغمبر، میگه شهادت به امامت علی، اما نه خدا رو میماند، نه پیغمبر رو میماند، نه علی رو، دروغش هم میزنه، شرابش هم میخوره، رباش هم میخوره، غیبتش هم میکنه. فقط این نماز یه دستاویزی شد که گاهی آدم اونچنان به عجز در میاد، میگه ای کاش این نماز خوندن اصلا حرام میشد، یه عده نماز نمیخوندن، ای کاش روزه گرفتن حرام میشد، اینا نمیگرفتن، که داد امام صادق در بیاد بفرماد کون و لنا زین، آخه چرا اینجور بی احترامی امام میشین؟ چرا مردم شما رو میبینن شما اصلا با امام صادق هیچ شباهتی نداری تو به خدا؟ خب حالا این هم حیوان ناطقه، این هم انسان منطقیه، این انسانیست که جسم داره، حرکت رشد نمو داره، حواس پنجگانه هم داره، قوه وهم و خیال هم داره، ادراکات کلیات هم داره. ادراکات کلی همه میفهمن، کلی انسان، کلی حیوان، کلی بقر، کلی غنم، اینا همه رو میفهمن. اما فرق بین این دوتا حیوان ناطق اینه که یکی به خدای وحدت عددی قائل است، دیگری اصلا به خدا قائل نیست. حالا بفرمایید ببینم آیا اینی که به خدای وحدت عددی قائل است این اصلا مسلمان هست؟ مؤمنه؟ واقعا خدا رو قبول داره؟ آخه خدای عددی که نداریم، او اعتقاد به عدم دارد نه به وجود. اون یکی هم کسی اعتقاد نداره، هر دوتا حیوان ناطق هم، منتها یکی به خدایی که به نظر خودش وجود ندارد معتقد نیست، دیگری به خدایی که به نظرش وجود داره اما یک خدای جدای یک و تنهای پشت آسمون ها میخواد او رو عبادتش کنه. کسی همچه خدایی نداریم، هرچه بگردید پیداش نمی کنی. ولذا یه عمر نماز میخونه هنوز آروم نیست، یه عمر نماز میخونه هنوز در نماز دو رکعتش نبود که حواسش با خودش باشه، یه عمر نماز میخونه شب تا به صبح که میخواد بیدار میشه همون گرگ رو خواب میبینه، همون پلنگ را، همون مار را، همین بازی های اجتماعی را، همین کلنجارها را. یه عمر اینه، روزم میگیرد همینه، تکون نمیخوره. تو بین این مردم حالا اگر یک نفر یه خواب خوش ببینه تمام بوق و کرنا میکنن، میگن آقا فلانی خواب خوب دیده. حالا ببین چقدر بیچاره ایم که حالا یکی یه چیزکی خوابی یه چیزی دیده، این شده خیلی عجیب، حالا شده امامزاده سرمحل، شده امامزاده شهر، شده امامزاده یه کشوری. این سرش اینه که نه نمازش تکونش میده، نه روزه تکونش میده. خمس و زکات رو هم که آقایون اینقدر باید بالای منبر خدا خدا بکنند و بترسونن، در نهایت این شد که آقا آیون چون میخوان جیب خودشون رو پر بکنن حرف از خمس و زکات میزنن، که الان به تحقیق 95% اجتماع ما اصلا خمس و زکات بده نیستن، نیستن خداییش. یه با چشم خودمون داریم میبینیم. حج هم که اون طوریه، یه حجی هم میرود، حج بیرو، بله مثل اون بنده خدایی که میگفتن توی جلسه میامد، بنده خدا ده بود، اهل ده، و میدی این اونو میگه حاجی، اونو میگه کبلایی، اونو میگه مشتی، اونو میگه سوری، اونو میگه نجفی، فلان. ایشون دید بیچاره نه حج رفته، نه کربلا رفته، نه هیچی، میگه غرض کرد و رافت داد به طرف مشهد. گفتم برای چی؟ گفت که آقا بالاخره یه شب نشینیه، یه جای همه مشتی هم کبلایی هم، من هیچی نیستم. این شد نتیجهش. بله این میشه وحدت عددی خدا. بعد رویش هم هر روزم نمازم میخونه. فقط یه چیزی که دو دلش خیلی این را میگه، خب اگه این چارکت اینا رو نخونیم، اولا که مردم رو رسوا میکنه، بالاخره پدرهای ما خوندن، ما هم باید بخونیم، و اگر بخوایم نخونیم حالا یه احتمال داره نکنی یا خوندار راست بگن یه روزی جهنمی برقرار بشه ما گرفتار بشیم دیگه، پس برای ترس از جهنم شد. ببینید اینی که دارد حق رو عبادت میکنه، شما خیال میکنید این انسانی است که قرآن گفته؟ بعد حالا میگیم وجودش خیر یا شره؟ خب وجودش خیر، شر که نیست. میگه آقا چطور خیره که صفات رذیله است؟ این صفات رذیله در بخش علم اخلاق در مقام مقایسه پیش میاد، این در مقام مقایسه است. ولی اگه مقایسه رو بردارید دیگه صفات رذیله و صفات فضیلت برداشته میشه. وقتی آمدید به عرفان دیگه صفات سلبی و ثبوتی نیست، صفات بد و خوب نیست، صفات جمال و جلاله. عرفان دیگه حرف از صفات رذیله و فضیله نمیزنه، عرفان میگه هر چه هست صفات جلال و جماله، و همه هم که از خداست پس همه عابدن. اون با اون وحدت کذایی حل میکنه این قضیه رو. اما یکی حیوان ناطق است، خدایی که نیست رو میپرسته، و چون این خدایی که نیست چنگی به دل نمیزنه، هر چی آقایون تبلیغ میکنن تو گوشش هم فرو نمیره. خدا شاهد آقا مردم رو خوب بشکافی میبینید نه، باز برمیگردیم به همون حرف منطق. خب یه سری حیوانات از چهار دست و پا راه میرن، یه سری هم حیوانات هم که یک سر دو گوشن، دو دست دو پا راه میرن، دستاشون و کلهاشون بالاست، همین اندازه. بعد حالا چه خوشم بود که در دوران کودکی پدر و مادرها از دست ما که خسته میشدن میرفتن پشت پنجره جایی که ما یک سر دو گوش رو میگیم بیا تو رو بخوره، و خوب حرفی هم بود و امان از این یک سر دو گوش. و چه خورندهه که تمام گرگهای درنده جنگل و صحرا همه خداییش صدام رو عبادت میکنن، میگن آقا ما کجا و تو کجا، واقعا گرگ اگر گرگ تویی. امراض رو عبادت میکنن، یعنی عبادت یعنی سر تعظیم، عبادت غیر از اطاعته، یعنی ما نوکر تویی، راست میگی تو، هر چی تو گفتی همین. ما اگه واقعا میخوایم مکر و حیله یاد بگیریم میایم از جناب امراض یاد میگیریم. اون میگه اگه واقعا بخور بخور رو بخوای یاد بگیریم از ابو دردا یاد میگیریم. میرفت قشنگ روی سفره ماویه چرب و رم میخورد، میومد پشت سر امیرالمومنین، حالا یه دور گرد نمازم میخوند، همه برو داشته باشیم بالاخره که این یک لقمه چرب از دست ما در نره. خب اونی که میخواد بخور خور کند ابو دردا خوب امام برای اوست، و دیگری هم میخواد درندگی کند به فرعون ها و به نمرود ها و به صدام ها خوب عبادت میکنن. نه اینطوری نمیشه. اگر میخواهید انسان در عرف عرفان را بفهمید، اولین پله ای که باید برای ما حل بشود این است که وجود مطابق با حق این یکی با درست بشه، یعنی وحدت صمدی وجود درست بشه. حالا لطف بفرمایید معاصر آثار جلد اول همین لطیفه دوم عنوانش هم هست توحید صمدی قرآنی. ما کل فرمایشات استعار در اونجا جمع جور شده. اونجا نگاه بفرمایی که وجود مساوی با حقه. با این دید برویم به طرف انسانیت، اگر واقعا ببیند ظهرت البسم موجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم، این به خودش اجازه میده که دستشو کج کنه؟ بله. اگر واقعا بدوند که هر چرا که میبیند همه یک پارچه وجودن، همه یک پارچه شهودن، دیگه نمیگه که این سنگ است نمیفهمد، اون چوب است نمیفهمد، این بدن من که نمیفهمد، اون حیوانات هم که نمیفهمند، فقط یک قسم به نام انسان داریم. حالا اگر میخواد خلاف کنه پیش افرادی که با او باشن خلاف نمیکنه که آبروش نره، همین که از او پنهان شدم این خلاف میکنه. چرا خلاف میکنه؟ برای اینکه میبینه خدا که نیست، پیغمبرم که از دنیا رفته، امام زمان هم که غایبه، معلوم نیست که اصلا کجا باید پیداش کرد. بعد هم خدایی که هم که غایب و پنهان در پشت آسمونها و کجا، معلوم نیست خبر داشته باشه اصلا من دارم عمل بد میکنم یا نمیکنم. این سنگ و چوب و فرش و خاک و آسمون و آب و دریا، اینها هم که همه مردن، اینها که جمادن، اینها که شعور ندارن. بعد آخوندم که میگن شما مردید دوباره زنده اتون میکنن، ترازو میگذارن، این حرفا چی چیه؟ کی رفت و دید و با سر شکسته برگشت؟ یعنی که اصلا تو اعتقادش گیره، برای اینکه واقعا حقیقت وجود حل نشده. اما حالا بیا در این بخش فرمودن هر کجا سلطان و دولت و حاکم وجود قدم بگذارد تمام اسمای حسنا با او هستن. هر کجا وجود قدم بگذارد تمام اسماء الله با او هستند، منتها در بعضی جاها بعضی از اسماء الله ظهور دارند، بعضی از اسماء الله اونجور ظهور ندارند. به حال این فرش وجودی یا عدمه؟ این آفتاب وجودی یا عدمه؟ دست و پای من و شما وجود است یا عدم است؟ این سنگ، این چوب، این آب، این هوا، این دریا، این اتاق، این ساختمان، این دیوار، این گچ، این آهن، اینا وجودن یا عدمن؟ خب اگر وجود است سلطان وجود اینجا قدم گذاشت، پس حقیقت وجود آمده، اون دولت کریمه وجود آمد. بعد وجود یعنی چی؟ منتها آدم الان تا بگه وجود یعنی حق، آخه چون فرمود وجود مسابقه با حق است، خدا یعنی حق، خدا یعنی حق، و هر کجا هم که وجود است حق است. بعد حالا ببین چه گرفتاری پیش میاد. نه اینکه هنوز تو انسان منطقیه، وحدت عددی ذهنشه، من جدا، حیوان جدا، آسمان و زمین جدا، همه چیز از هم گسیخته. حالا بگیم آقا زمین وجودی یا نه، آسمان وجود است یا نه، همه وجودن، اگر وجودن وجود مساوی با حقه، وجود یعنی خدا. بعد میگه آقا وجود یعنی خدا، پس یعنی زمین خدا شده؟ بله، آفتاب خدا شده. پس اینه که این بندگان خدای عارفان رو دنبال کرد که آقا اینا میگن زمین خداست، آفتاب خداست، مه خداست، ابر خداست، این چرا اینجوری حرف میزنه؟ سرور من، آخه تو که میگی زمین و آفتاب و ماه و ستاره و چه، اینها همه حدود رو تو داری حرف میزنی. اون که نگفت وجود حد است، اون نگفت حق حد است، اون گفت حق وجود است، اون گفت وجود حقه. حالا واقعا بیا ببینم این آفتاب حقیقتا وجود است یا باطله؟ خب قهرن حق است، چون اثر وجودی داره. این آفتاب، این ماه، این زمین، این من، این شما، این حیوان، اون انسان، اینا همه حقیقتا وجودن یا معدومن؟ حقیقتا وجودن. اگر حقیقتا وجودن پس حقیقتا حقن. وقتی حقیقت حق شده، یک بارچه هرچی میبیند خدا. اینه که جناب باب طاهر عریان به اون فرمایش هم در آمده که به صحرا بنگرم صحرات بینم، به دریا بنگرم دریات بینم، دریات بینم. در حقیقت اینجوری میشه، دریات بینم، دریات بینم. به هر جا بنگرم کور و در و دشت، نشان از قامت رعنات بینو. من اینجوری هم دیگه، زمین و آسمون و آفتاب جدا نه، همه هستن شؤون وجودی تو، اونی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه. اینه که جناب محی الدین ابن عربی میگوید عالم غیبی است که هرگز آشکار نشده، خدا آشکاری است که هرگز غایب نشد. این الان معلوم است که اسم شریف الظاهر خیلی بر جناب محی الدین غلبه پیدا کرده، که این از ظاهر رو تو متن الباطن هم میبینه، تو متن الاول هم میبینه، تو متن الاخر هم میبینه. بعد میگه که اینی که تو میگی این اول و اون آخر، این ظاهر اون باطن، من همه رو همون ظاهر میبینم، در این حالی که باطن است همون ظاهره، در این حالی که اول است همون ظاهره، در این حالی که آخره همون ظاهره. بعد حالا میشه یک پارچه حضور، یک پارچه حضور. به خودش اجازه نمیده حرف بزنه، به خودش اجازه نمیده که گزاف کنه. دیگه سر نماز وایستاد تو ذهنش دنبال خدا نمیگردد. این اولین فاصله است در سر نماز با هم، که یک کسی خیال کند که حالا خیلی خوب، حالا که رفتیم در سر نماز درست ذهنمون رو دقیق کنیم، خدا پس تا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم زمین آمده به ذهن، بگم زمین نه خدا بگذار بیاد. آخه وقتی خدا رو میخوای اینجوری بیاری در ذهنت جا بگذاری، همون خدای عددی ساخته ذهن دوست، باز به سوی خدای عددی نماز میخونی. اینه که هرچی میخواد حاضرش هم کنه غایب میشه، چون حاضر کردنش به وحدت عددی نه به وحدت قرآنی. هرچی هم زور میزنین میرین در نماز جان نداره، ماها گذشت، سالها گذشت، 50 سال گذشت، بی جان. حالا اینت بفرمایید ببینم، اگر جان قرار شد که انسان رو بگیم یک موجود جانداریه، بله انسان بشه جانوره گویا، این جان رو اگر ببریم بزنیم به حق، حق جان جهان است و جهان جمله بدن، اگر این انسانی که به ظاهر نفس می کشد، به ظاهر راه می رود، به ظاهر حس و حرکت دارد، به ظاهر ادراکات دارد، این رو میگیم موجود جاندار. موجودات بی جان چطورن؟ چون در کتاب های علومی را هم خوندیم دیگه، موجودات دو قسمن، مثلا جاندار و بی جان. بی جانها رو برای ما عکس کشیدن اینها، جانداران رو هم عکس کشیدن، عکس یک گربه‌ای، عکس یک ماری، عکس یک پلنگی، عکس یک سگی، بعد در کنارش چه جالب عکس یک آدم. اینها خیلی لطیفه. این معلوم میشه که این شخصی که الان به نام آدمه، بعد به این فرزندمون در کلاس‌های ابتدایی یا چه میگیم، این موجودات رو میگوین جاندار، که جاندارها رو وقتی میشمارن برای این کودک، یک عکس کذاب و کذا، یک عکس پلنگ، یک عکس گاو، یک عکس روباه، یه عکس آدم. خب خوبم هست، اما این انسان منطقی است، نه انسان عرفانی. انسان عرفانی این نیست. به هر حال این حالا یه جوریه. اما حالا بیایم جان رو بالا ببریم، جان رو بکنیم وجود، اون وجود صمدیه ها، اون وجود خدای غیر متناهی، اون وجودی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، اون وجودی که یک پارچه حضور و شهود تام هست. اگر بیاریم جان رو بکنیم اینطور، اون وقت تمام موجودات نظام هستی از دم جان دارن. دیگه تقسیم بندی موجود به جاندار و بی جان یک تقسیم بندی نارواست. چرا؟ برای اینکه وجود مسابقه با حقه و تمام اون چه که میبینیم و میشنویم و میبوییم و میچشیم و لمس میکنیم و ادراک میکنیم همه وجودن، پس همه حقن، پس وجود میشود جان اونها، پس همه جاندارن. یه پله آمدیم بالا، دیگه جاندار و بی جان نمی کنیم. بله، دیگه جاندار و بی جان نمی کنیم. شده حق در همه جا پخش شده، مثل یه آبی که در سراسر این زمینی که رها کردی، تو تمام ذرات گل این زمین، به خاک این زمین، این آب فرو رفته است. هر چه او رو بچرونی میبینی ازش آب پس میده. هر چه موجودات رو میبینید بفشارید، جز وجود چیزی به مشتتون نمیاد. هر چه بشه بفشارید، هر چه ریز کنید میبینید فقط تنها چیزی که به دستتون میاد وجوده. هر چه آفتاب وجوده، زمین وجوده، همه وجودن، اما نه وجود. باز دوباره بگید خدا هم وجود، دیگه اونو برداشتید. خدا هم وجود نه، که دیگه رابع ثلاثه نه، ثالث ثانیه نه، ثالث ثلاثه باشه، ثالث ثانیه باشه، ثالث اول باشه، که در رابطه با اصحاب کهف آمده، مثل نفس ناطقه مبارک شما. چشم رو میگیری میبینی نفس میگه منم، گوش رو بگیری میگه نفس میگه منم، هر کجایی از اعضا و جوارح رو بگیری میگه نفس میگه منم، همه جا من حضور دارم. اگر من دست از اینا بردارم اینا همه هیچن. و اگر یه همچین توحیدی در انسان پیاده بشه، که این رو میفرماین صورت و صور، اصطلاح عرفانی، همه موجودات به ظاهر صورتی دارن، اون که صورت اصلی تمام این صورت هاست خداست، و اونی که فصل حقیقی همه موجودات است خداست. فصل چیه که این موجودات را از عدم جدا کرده، فاصله انداخت، فصل جدا کرده بین اینها و بین عدم؟ اونی که جدا کرده خداست. اگر این پله اول را که وجود مسابقه با حق است و فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات از مجرد و مادی و صورت و صور اونها شد وجود و حق، حالا بیا برو در رابطه با انسان در عرف عرفان حرف بزن. حالا که آمدیم انسان در عرف منطق رو امضا میکنیم، اما انسان در عرف عرفان اینه، اونیست که این حقایق توش پیاده بشه. بلیزه به خودشون اجازه نمیدم که دست به خلاف بزنن. امکان نداره که یک انسان عارف عرفانی حقیقی رو بیابید که خلاف کنه، مگر اینکه اینایی که دم از صوفیگری میزنند و بازار صوفیگری رو خیلی داغ کردن، که مثلا الان بیش از 150 گروه فقط گروه شاه نعمت اللهی داریم، چقدر صفی علی شاهی داریم، چقدر بزرگان دیگر، ولی اینکه اون بندگان خدا این حرفا رو نداشتن، اونا اینا رو نمیگفتن، که اونها فرمایشات الان این ابیات دیوان هست امام رحمت الله علیه، اگر این هم که الان چاپ شد افتاد دست مردم دیگه، می و میکده و بود و بودخانه و بعد تازه ایشون خیلی هنرم کرد هست امام، من که از مسجد و از مدرسه از همه چیز بیزار شدم. حالا چون یه مقدار امام بود، جایگاه داشت، مردم بهش اعتقاد داشتیم، اینها رو اگه امام مثلا اوائل انقلاب میگو سال 42 میگو همه مردم فرار میکن دیگه. نه اون موقع نفرمودن، ما موقعی این حرف رو از امام شنیدیم که دیدیم که نه، منظور ایشون این نیست که ایشون مسجد رو قبول نکنه. در یه جایی هم میبینی هر روز سحرها برای شما پخش میفرمان که مسجد سنگر است، برید مسجد رو پر کنید. خب پس بنویسیم به امام که شما که فرمودید من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، ما هم دیگه به مسجد نمیریم. این نیست. حالا فردا شد گروهایی، الان ما چه میدونیم واقعا آینده چی پیش میاد؟ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد گروهای تشکیل بشن تحت گروهای مثلا فرض خط امامی، مثلا میخوایم در خط امام باشیم، یکی بتکده درست کرده، یکی میکده درست کرده، شراب پخش میکنن میخورن، بعد میگن آقا ایشون این حرفا رو زده. بعد هم خب توجیه هم میسازن، اونا کار مهمی هم نیست، توجیه میسازن میگن آقا چون ایشون اون موقع انقلاب کرده بود، بالاخره به مردم نیاز داشت، مردم رو آدم با تو مسجد جمع بکنه، از باب ظواهر میگفت که آقا مسجد سنگر است، بری تو مسجد، میخواست جمع کنه کار انقلابشو پیش ببره. بلا نه، امام حقیقتا اونی بود که باید شراب میخورد، من تا فعلا نخورده بود اون موقع، خودش هم میگفت که ما باید بتکده‌ای بشویم. خدا شاهده همه اینها رو بعدم میبینیم، همه اینها رو میبینیم، اینا همه پیش میاد. حالا اگر عمر داشتیم بودیم و میبینیم، اگر نداشتیم که به هر حال دیگران میبینن، اینا همه پیش میاد، همه اینها پیش میاد. ولذا همین دیوان اینها یه مقداری برای این بندگان خدا در آینده خطرها میشه. چقدر باید تبلیغ کرد، چقدر باید حرف زد که آقا حرف از می و میکده و بت و بتخانه حرف اینا نیست. اگر یک خود را درست حل میفرمودن و درست بهش دقت میکردن که هر لفظی را که میشنوید این لفظ دارای معانی هست، معنای ظاهریش این سویی هاست، معنای حقیقی لفظ اونجاییه، اولا باید معنای حقیقی لفظ رو عکس کنی. اگر اون معنای ظاهری اینجا هم تطبیق کرد با اون حقیقت قبول میکنیم، اگر نکرد این معنای ظاهری رو تحویل میبریم. آخه بت، ما الان تا بت رو میشنویم به صدر اسلام میره، یه عده بت ساخته بودن، سنگ بود، چوب بود، کذا. میکده چطور؟ شرابخونه ها. بتکده چطور؟ اون مکان هایی که توش بت را آویزان میکردن. این الان یه معنای ظاهری لفظ بت و می و میکده و بت و بتخانه است، اما وقتی بروی بالا میبینی قرآن شده میکده، قرآن شده بتکده، قرآن شده بتخانه، آیات قرآن همه بته، منتها کدوم بت است؟ اون بت مذموم است یا بت حرف درست بشه؟ ولی خب واقعا ما برای حضرت امام رحمت الله علیه آینده مثل اینکه جناب حافظم دوچار شد دیگه، هنوزم که هنوز از تو دانشگاه های داخل کشورمون و در حوزه هایمون میگن آقا بو علی شرابخور بود، هنوزم که هنوز است به گوشمون میشنویم بو علی شرابخور بود. کسی که تب مینویسد قانونش اون تو، بعد هم چه بسا در مسائل تمثیلی مثالم میارن، میگن ببینید بو علی که تب نوشته خودش راجع به آثار این گونه از چیزها چقدر بحث کرده، همیشون شرابخور بود. پس معلوم میشه که میشه یک کسی معلم اخلاق باشه خودش اخلاق نداشته باشه، میشه یک کسی مفسر قرآن باشه خودش اهل قرآن نباشه، میشه یک کسی مسلمان باشه اما هیچ دین رو مراعات نکنه، میشه یک کسی طبیب باشه مضرات شراب رو هم بدونه اما در این حال شرابخور هم باشه. کی؟ شیخ الرئیس. خب حال این که جناب شیخ الرئیس، آخه این شرابی که تو آقای بنده خدا داری میخوری این شراب رو نخورده بود، اون شراب شراب دیگریه، اون وسقاهم شراب ربهم شرابن طهورایه، اون خمرون نهرون و انهارون خمرون لذتون لشاربینه که در سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمد. این آخه این خمر نیست که از انگور ظاهری میگیرند و میفشارند و میپزن، این خمر نیست عزیز من، این خمر دیگریه. بعد قیامت چهار تا نهر میآید و نهر عسل و نهر شیر و نهر آب زلال و نهر خمر و نهر شراب، بعد آقایون شرابخورها میخورند و مست میشوند و چه عربده های شیرینی هم میکشن. بعد ایشون تا این الفاظ رو میشنوه چون با این شراب و با این نهر و با این عربده کشیدنهای افراد اینجایی انس داره، یه گروه تشکیل میده. حالا چقدر حافظی بیچاره گرفتار و در آینده این بزرگان چقدر گرفتار میشن. اینه که این همه یکی از لطایفی که از ساقا در کتابهایشون به شدت روش تأکید دارن، هی به عنوان اصل هی گوشزد میکنن، هی تأکید میدهن، این خطرهای آینده رو پیش بینی کردنه. که یه وقتی به عرض محضرتون رسوندم که واقعا من این را برای آینده ما نگرانیم. خب الان درسته ما در زمان خود حضرت آقا هستیم، سیرهشون رو میبینیم، خودشون رو میبینیم، مشاهده میکنیم. امام رحمت الله علیه رو دیدیم، نماز شبش رو تعریف کردن، نماز خوندنش رو دیدیم، اینها همه رو دیدیم و برای ما روشنه. اما میدونید آینده چه چیزها به اسم آقا، امام، این بزرگان پخش بشه معلوم نیست که چه خطرهایی بیاد. همیشه عرفان در دامنه خطره، همیشه عرفان و عرفای اصیل در دامنه خطر بود. جناب صدر المتعالیم واقعا آمده اونچنان عرفان رو آورد در وادی برهان و اونچنان عرفان رو با برهان و قرآن آمیخت که بعد از جناب صدر المتعالیم عرفان واقعا یه جانی گرفت. اما قبل از جناب مولا صدرا عرفان چه گرفتار جهلا بود، جهله ها چه کرده بودن با مسائل عرفانی. و اینجام که الان وجود مساوی با حق است، پس هر کجا وجود است حقه. پس یعنی زمین خداست، آفتاب خداست، علیاذ بالله این چارپا، این حیوان، اون آدم، این مورچه، اون مگس، این سوس، اون پشه، اینا همه علیاذ بالله، نعوذ بالله، اینا خدا. پس شما میفرمایید وجود مساوی با حقه که پس اینا هم میشن خدا. از یه طرفی هم میفرمایید انسان در عرف عرفان تا این پله رو طی نکند نمیتوند اون حقایق نظام هستی رو بگیرد و اهل عرفان حقیقی بشود و به کمالات انسانی برسه. اینه که این پله اول رو درست باید حل بفرمایید عزیزان من. حداقل چندین بار عرض کردم باید قشنگ سروران من یک دور معرفت نفس رو روی حساب بخونید. به گزاف نمیشه. خیلی هم پارسالم خیلی استدعا کردم و تقاضا میکردیم از محضر عزیزان که ناخونده نروید، حتما درس بخونید عزیزان، حتما درس بخونید. فکر نکنید که اگر یک وقت یه منبری رفتید، یه جایی رفتید، یه دوتا انسان عارفی دیدید، تشنه شدید، به راه افتادید، دوتا خواب دیدید، دوتا مسئل حاصل شده، اینا کار تمومه. اینقدر خطرها در این وادیها دیدیم و شنیدیم فراوون. اینها هیچ کدام ملاک و معیار نیست. ولذا حتی مکاشفه ابن عربی ها هم معیار میخواد. تمثلات این بزرگان همه معیار میخواد. میفرمان قرآن معیار ماست، ائمه معیار ما هستن. قرآن و ائمه چون معصومن معیارن، اونها هرگز خطا ندارن. امام صادق خواب خطا نمیبینه، امام صادق خواب از قاس احلام نداره، امام باقر بیداری و تمثل بیجا نداره، قرآن یک کلمه حرف خلاف نداره. این سرش اینه که هم قرآن معصومه، هم اهل بیت، هم روایات معصومه. روایات اگر روایت هست معصومه، هیچ خطا نداره. اما غیر ائمه معصوم نیستن. تمام عرفا همه میزان میخوان، تمام خوابشون باید با خواب قرآن و انبیا باید تطبیق بشه، با خواب ائمه باید تطبیق بشه. اگر درست بود درسته، اگر درست نبود نه خیر. این گرفتاری ها هست. ولذا حتما تأکید میکنیم سیر علمی کنید، بعد بروید کتاب های عرفایی رو که دستور العمل ها دارن اونها رو مطالعه کنید. یه وقتی خودتون رو به هم نزنید، گرفتار نشوید عزیزان من. این ور اون ور خیلی سر و صدا هاست و الانم که کتاب های استاها چاپ شده و در دسترس همه جا هم قرار گرفته که خیلی هم احساس خطرم میکنید. حالا انشالله با اون دست بزرگواری که خودشون به کار میگیرن افراد رو از خطر نجات میدهن انشالله. اما خطر هست. اینها حقایق رو ابراز کردن، اینها حقایق رو ظهور دادن. اما از اون طرف هم فرمودن هر کسی پیشه بی اوستا بگیرد رسوا میشه در شهر و روستا و ریشخند همه قرار میگیره، که در فصل سوم یا فصل دوم به لطف خدا میرسیم. اینه که توحید قرآنی رو حل بفرمایید. اینه که هی سوال میکنید آقا چجور نماز بخونیم جان داشته باشیم، چجوری عبادت کنیم جان داشته باشیم، چجوری روزه. این عزیز من باید توحید قرآنی حل بشه. و خود آقا میفرمودن ما درس منظومه میگفتیم باز همین جور متلاطم بودیم. منظومه، خودشون منظومه میگفتن، اسفار خونده بودن، کتاب ها خونده بودن. اما فرمود تا این دولت توحید قرآنیه، قل هو الله احد الله الصمد، بیاد در ما بنشینه و پیاده بشه و جان ما این توحید بشه، همونیست که فرمود اون الهی نامو، اون الهی رو که گفتم ناظر به اینجا، الهی جان به لب آمد تا جان به لب آمد. این یک جمله‌ای که الان می‌فرمان وجود را مسابقه با حق و فصل حقیقی همه انواتا و صورت و صور اونها میابیم، تا این یک کلمه یعنی این دولت قرآنی، این دولت توحید قل هو الله احد سوره اخلاص، تا بیاد در جان پیاده بشه و انسان حقیقتا خدایی بشه، حقیقتا قرآنی بشه، فرمود جان ما به لب آمد تا این یک جان به لب ما آمد. این یکی در الهی نام هست و در اون غزل دولتم آمد به کف، این همون دولت توحید صمدی قرآنی است. دولتم آمد به کف، اینو یافتیم، اما با خون دل آمد به کف. آسون نیومد، چه زجرها کشیدن، چه زحمتها کشیدن، چه مطالعات، چه شبها، چه روزها، چه مراعاتها. دولتم آمد به کف، اما با خون دل آمد به کف. ولی مبادا اینکه یک کسی بگه که خب حالا آدم خون دلها بخوره که چی؟ خدا در آدم پیاده بشه، چه ضرورتی داره؟ نه، حبذا خون دلی دل را دهد عز و شرف. این خون دل خوردن خیلی لذیذه، خیلی مزه داره، خیلی شیرینه. این دولت تا بیاد در جان پیاده بشه، این دولت، دولت توحید قرآنی، وجود مسابقه با حق، یک وجود فصل حقیقی اشیا، دو وجود صورت و صور همه موجودات، سه اگر این توحید آمد در انسان پیاده شده، میفرمایید این انسان میگن انسان در عرف عرفان. الان با همین یک جمله انسان در عرف عرفان معنا شد. اونی که ایشون میخوان که انسان در عرف عرفان چیه، همین یک جمله درستش کرد. از اون به بعد دیگه شرح همین یک جمله است. عنایت داشته باشید عزیزان من، فصل اول که وارد شدیم یه تکه عبارت مربوط بود به انسان منطقی، حیوان ناطق. وقتی در عبارت بعدی اومدیم قدم گذاشتیم روی پله کتاب‌های فلسفی عرفانی، اولین حقیقتی که خودش رو نشون داد وجود مساوی با حقه. اگر این یک کلمه، این یک جمله به منزله متن، این یک جمله به منزله متن، از اون جمله بعدی تا آخر این رساله به منزله شرح این یک جمله. حالا انشاءالله شبهای بعد همینجور پله به پله جلو می رویم روشن میشه انشاءالله. خداوند انشاءالله ما رو با حقیقت قرآن و روایات آشنا بفرماید. به نبی واله و جل الله.